بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 258 سطر 6. سلام علیکم. شرح از ظاهر ان علم النبوت احاط به ان الرجلین زعما ان الله سبحانه جسم و انه فوق سبع سماوات کما زعمه الظاهریون و المشبهون. بحثمون در رؤیت خداوند بود که شدنی نیست. حدیث اولی که نقل کردیم اشاره داشت به این که مردی چشم به آسمان دوخته بود و دعا میکرد، مرد دیگری دست به سمت آسمان بلند کرده بود و دعا میکرد. پیغمبر به اولی فرمودند چشمتو پایین بنداز، خدا رو نمیتونی ببینی. به دومی فرمودند دستتو پایین بیار، دستتو کوتاه کن چون دستت به خدا نمیرسه. از این روایت استفاده می شود که خدا ممکن نیست دیده شود. خب این واضحه، برداشتی که از این حدیث می کنیم واضحه، احتیاج به توضیح هم نداره. مطلبی که هست اینی که دست بلند کردن به سمت آسمان یا چشم دوختن به آسمان ایرادی نداره، چون محل کرامت خداوند آسمان است و رزق ما از آسمان میاد و همچنین ما خدا رو به خاطر اینکه عالی میدونیم سعی میکنیم به سمت آسمان براش دست بلند کنیم، ولی اون که او همه جا هست. پس چرا پیغمبر به این دو این چنین فرمودند؟ می فرماد که ظاهرن با علم نبوت کشف کرده بودند که این دو نفر این چنین عقیده دارند که خدا قابل رؤیت است و خدا قابل دسترسی است. این که میگیم ظاهرن با علم نبوت اینو کشف کردن، نه به خاطر اینکه شک در کاشفیت علم پیغمبر داشته باشیم، شک داریم که آیا اون دو نفر این غرض رو داشتن یا نداشتن. احتمال میدیم که داشته باشن، بی جهت پیغمبر اینطور باشون حرف نزدن. بعد هم توضیح میدن که این یه نوع شوخی بوده، اما شوخی بوده که در ضمن این شوخی تبلیغ هم بوده، یعنی میخواستن حکم رو بیان کنن، با شوخی بیان کردن، ولی شوخی که شخص رو به حق واصل می کرده. این دو مرد بالاخره در ذهنشون امری وجود داشته که ناحق بوده. پیغمبر با این فرمایش اگرچه به ظاهر حمله بر شوخی میشه، ولی اونها رو به حق هدایت کردند. این بحثیست که در جلسه گذاشتم اشاره کردیم، توضیح زیادی لازم نداره، بخونیمش تا به بقیه مطالب برسیم. صفحه 258 سطر 6 شرح. ظاهر این است که علم نبوت احاطه پیدا کرده به این که این دو مرد گمان کردند که خداوند جسم است. هر شدم این کلمه از ظاهر رو بر این نمیارن که علم نبوت احاطه دارد، اون یقینا احاطه دارد، ولی این که رجلین زعما، ظاهر اینطوره که این رجلین زعما این چنین، ولذا پیغمبر هم اینطور فرمودند. در علم نبوت و احاطه او به امور ما شکی نداریم، احتیاج به آوردن کلمه ظاهر نیست. این که ما کلمه ظاهر آوردیم برای این بود که شاید قصد رجلین این چنین بوده، این چنین گمان میکردن، ظاهر رو برای او آوردیم. زعما ان الله سبحانه جسم و انه فوق سبع سماوات. فوق سبع سماوات یعنی روی عرش، چون بعد از هفت آسمان کرسی است بعدم عرشه. کما زعمه الظاهریون و المشبهون، ظاهریون کسانی هستند که به ظاهر قرآن توجه میکنند و حتی اگر کنایه‌ای ببینند اون کنایه را توجیه نمی کنند. الرحمن علی العرش استوا رو در قرآن خوندن، به ظاهرش توجه کردن و فکر کردن که خدا روی عرش نشسته. فوق سبع سماوات جسمه. مشبهون هم کسانی هستن که خدا رو تشبیه به انسان می کنند و برای خدا جسم قائل میشند. ظاهریون با مشبهون فرق دارند، اگرچه نتیجه قول ظاهریون هم همین تشبیهه، ولی بالاخره دو گروه هست. کسانی ظاهریون کسانی هستند که به ظاهر این نقل ها چه روایت چه آیه عمل میکنند، اما مشبهون اونها کاری به ظاهر ندارن، ظاهر رو موافق رأی خودشون میبینن. اونها قبل از اینکه به این ظاهر تمسک کنن یا با تمسکی به این ظاهر خدا رو جسم قرار دادن، شبیه خلق قرار دادن و او رو هم در عرش نشسته دیدن. و ذالک ظن الذین لا یقینون، کسانی که خدا رو جسم میدونند و فوق سبع سماوات قرار میدن، اینها فقط یک ظنی دارند که ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، هیچ وقت به درجه یقین نرسیدند، چون هیچ دلیلی بر مدعاشون ندارن که بتونن اونها رو به یقین هدایت کنن. این لا یقینون یا به خاطر اینه که دلیل در اختیار ندارن، یا ایشون میفرماید که مسلم دلیلی در این مسئله نیست. اینها حتی ذهنشون کشش این رو ندارد که بتوانن به این مسئله واقف بشن و اونها اصلا قدرت تحصیل یقین براشون نیست، نه اینکه دلیلی در اختیار ندارن. اون که روشن دلیل در اختیار نیست. اینها هم افراد ضعیفی هستن، یعنی ضعیف الادراکی هستن که به درجه یقین نمیرسن، ولی اگر ادراکشون یه مقدار قوت داشت به این امور باطل معتقد نمیشدن. پس لا یقنون به دو معناست، یا به خاطر نداشتن یقین یا به خاطر نداشتن دلیل لا یقنونن، یا به خاطر ضعف ادراک لا یقنونن. و انهو عطف بر انهوی قبله، یا عطف بر انه قبل زعما ان الله سبحانه جسم یک و انه فوق اسب و سماوات دو و انه اذا حدق النظر سه، گمان کردن که اگر تیز نگاه کنن به آسمان یمکن ان یرا، ممکن از خدا دیده شود. و انهو و بازم گمان کردن که انهو اذا رفع الید و الی سارت قریبتن منهو، اگر دست به سمت خدا بلند شود سارت این دست نزدیک به خدا. زمیر سارت به ید برمیگرده و ید چون تثنیه است به اون اعضایی که در بدن هستن و تثنیه هستن، زمیر مؤنث برمیگرده. سارت قریبتن منهو ازشن. و الا رو توجه کنید، و الا یعنی اگر توجه به علم نبوت نکنیم و گمانی برای این دو مرد به این صورت که ذکر کردیم قائل نشیم، فتبقى الرحمه، یعنی اگر اونا این گمان رو نداشتند، پیغمبرم با علم نبوت گمان اونها رو نخونده بود و این کلام رو به خاطر گمان اونها نمی فرمود، اصل دست بلند کردن به سمت آسمان یا چشم دوختن به سمت آسمان منهی نیست. تازه مرغوبون فی هم هست، گفتن دستتون رو به سمت آسمان بلند کنید در حین درخواست و در حین تضرع. حتی در بعضی از ادعیه داریم که شرط خوندن این دعا اینه که دست رو اینقدر بالا ببرید که از سرتون هم بگذره. یا بعضی اعمال رو به ما گفتن که بدنتون رو در یه وضع خاصی قرار بدید، که اینا همه نشون میده که از ما تواضع بدنی هم خواسته شده، گذشته از تواضع نفسانی. و اینها ممکنه تواضع بدنی داشتن، با اون چشمش که نگاه میکرده به خاطر خشوع بوده، با اون دستش که بلند کرده به خاطر خشوع بوده. اگر نبود گمان این دوتا، پیغمبر این چنین نمیفرمود. و الا، یعنی اگر این گمان رو نداشتند و دست رو همینطوری بالا می بردن چنانچه بقیه بالا می برن، این که ایرادی نداشت، زیرا که توقع رحمت و انتظار رزق و نعمت انما یکون من السما، اصلا همه ما هم رزق رو از آسمان می خوان، چون فرموده و فسمای رزق رو کن، رحمت رو هم از اونجا می خواهیم. و انها، یعنی سما، ضمیر مؤنث به سما برمی گرده. و انها مواضع قدسهی و محل کرامتهی، سما به ظاهر واحده ولی به کلمه مواضع و محل توجه کنید که جمع آمده. حالا یا به خاطر این که هفت آسمان داریم مواضع قدس و محال کرامت به حساب آمدند، یا به خاطر این که نه، در جاهای مختلف آسمان رحمت و رزق تعبیه شده، یعنی یک جا برای رزق و رحمت نداریم بلکه جاهای مختلف داریم. آسمان محل رفیع رو میگه در لغت، آسمان به معنای محل مرتفعه، و این سما رو هم که سما گفتن به خاطر همین ارتفاعشه. اما حالا در اینجا مراد از سما چیه؟ ظاهرا همین آسمانیست که ما میگیم.
آسمان زیر پای ما هست.
بله، آسمان زیر پای ما هست و ما دست که پایین میکنیم به اعتبار اون آسمان نیست. اگه دستمون پایین بندازیم به اعتبار اون آسمان نیست، به اعتبار آسمان دست بالا کنیم به اعتبار آسمان نیست که بالا سرمونه. وقتی میریم اون بر زمین، آسمان اون بر زمین دست بلند میکنیم به سمت آسمان اون بر زمین، ولی تا وقتی اینجا هستیم دست که پایین میگیریم به سمت آسمان نمیگیریم. این دیگه اعتبارات ماست، و الا کسی ممکنه بگه من دستمو به سمت زمین میگیرم به اعتبار اینکه آسمان اون برم هست. این ایرادی نداره، این در واقع دستی که به سمت آسمان گرفته، منتها با واسطه ای که با هیلوله زمین. اما نه، این در عرف بشر رایج نیست که اونطوری دست به آسمان بلند کنه. عرفش اینطوری که این طرفی دست به آسمان بلند میکنه، ولی بله آسمان اون برای زمین هم هست. منظور از آسمان همون محل مرتفعه. اون وقت ما چند تا آسمان داریم؟ هفت آسمان داریم، ولی آسمانی که ظاهرا دیده میشه همین آسمان آبی رنگه، که حالا این انتهای آسمان اوله یا انتهای آسمان هفتمه، این روشن نیست. احتمال داره که انتهای آسمان اول باشه، این چنین احتمال دادند.
بله،
بله، اون کسی که مثلا تو کره ماه داره مثلا پس اون دعا میکنه، دست به سمت بالا میبره. ممکنه مثلا زمین طوری قرار گرفته باشه که بالای ماه باشه، آخه ماه میچرخه دور زمین، چون این قسمت از زمین بالای ماه باشه، این آدمی که دست گرفته به سمت آسمان به سمت زمین باشه، عیبی نداره. ولی مهم دست بلند کردن به سمت محل مرتفعه. حالا میخواد تو اون محل مرتفع کره ماه باشه، کره زمین باشه، کرات دیگه باشه، هر کسی دست به سمت بالا میگیره، به خاطر اینکه بالا بالاخره محل کرامت دیگه، با هر چی بالاتر. تشبیه محسوس و معقول بر مثلا
جهان
برتر. بله، مواضع قدس با محال کرامت ببینیم فرقی داره یا نه. قدس به معنای تنزه، تبری از ماده است. مواضع قدس آسمانه یعنی عالم مثال، عالم عقل، عوالم بالاتر که تماما مجردند، اینا در بالا هستند. بالا از کدام؟ نه به معنی اینکه اینا واقعا در بالا هستند، بالا یعنی مثلا این طرف آسمان اون طرفش نیستند. برای ما برای عالم عقل که مکان قائل نیستیم، ولی به خاطر ارتفاع درجه شون اونا رو در بالا حس میکنیم. وقتی گفته میشه عالم مثال، الان شما به ذهن خودتون مراجعه کنید، وقتی عالم مثال یا عالم عقل گفته میشه، خودتون تو ذهنتون تصویر میکنید که بالاتر از عالم ماست. عالم ها رو طبقه طبقه میگید، میگین طبقه بعدی طبقه بالاتر میشه عالم مثال، طبقه بالاتر از مثال میشه عالم عقل، در حالی که عالم مثال و عقل جا ندارن، طبقه ندارن. ولی این دیگه ذهن بشری که اینطوری توجه میکنه. و محال کرامات، کرامتی، کرامت یا به معنای بزرگواریه که با اون قدس یکی میشه، یا به معنای تکریم کردن، تکریم کردنه، یعنی خلق رو خداوند تکریم میکنه، از اونجا تکریم میکنه. به هر کدوم از دو معنا بگیرید، بالاخره باز ما آسمان رو محل کرامت میگیریم، یعنی محل بزرگواری خداوند که همون قدسشه، یا اینکه محل تکریم کردن، یعنی کرامت هایی که دارد یا کرامتی که میفرستد، که هر دوش هست، هم خدا کریمه هم کرم میکند. کریمیش مال ذاتشه، کرم میکند اثرش مال ماست. محال کرامت هر دو معناست، هم کرامت الهی که همون خودسه، هم کرم کردنش، کرمش هم از اونجا میاد. و انهو ینبقی فی ادعیت القنوتات، در دعاهایی که در قنوت میخونیم و غیره ها، مستحب است و سزاوار است رفع الیدین الیها، یعنی الی السما، ضمیر الیهان به سما برمیگرده. و در بعض اقسام ادعیه مستحب است رفعهما، یعنی رفع یدین فوق الراس، یعنی اینقدر باید بالا ببریم که از سر بگذره. الی غیر ذلک من الاوضاع، اوضاع یعنی اوضاع بدنی، که بدن رو در چه حالت قرار بدید. دعای فلان رو میخونید، مثلا بدنتون در چه حالتی باشه. یا گاهی از اوقات مکانهایی رو تعیین میکنن، زیر آسمان بایستید، زیر سقف نباشید مثلا، زیر پاتون مثلا حتی بوریا نندازید یا مثلا بندازید. این دیگه بالاخره یه چیزایی است که گفته میشه، که همه اینها دلیل تواضع هست. من الاوضاع المفصلت فی کتب الدعا، از کدام اوضاع؟ یعنی اوضاعی که مربوط به بدنه، یعنی نحوه قرار دادن بدن. و ذالک، این که ما به ما گفته شده در قنوت دست بلند کنید، در فلان دعا چطور عمل کنید، مستلزم این نیست که خداوند سبحان فیها، یعنی در آسمان باشد، افقها یا فوق آسمان باشد. و لذالک یعنی چون خدا تو آسمان نیست، نه چون دو رجل گمان می کردن که خدا در آسمان هست. لذالک رو به معنای اول بگیرید، یعنی چون خدا در آسمان نیست، نه چون دو رجل گمان میکردن که در آسمان هست. اونو بعدن میگه، لحسبانه ما ذالک رو بعدن میگه. و لذالک چون خدا در آسمان نیست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دو مرد رو نهی کردن، چون این دو مرد گمان میکردن ذالک، یعنی بودن خدا در آسمان رو. و پیغمبر با این نهیشون به اونها فهموندن که خدا در آسمان نیست. و هوه این نهی پیغمبر من المزاح الممدوح الراد الالحق از جمله شوخی های پسندیده ایست که باعث می شود شخص به سمت حق رجوع کند. راده است یعنی او رو به سمت حق می کشاند.
در آسمان هست
هم در غیر آسمان. طالب بعدن استعزاد بهتر. بله. طالب بعدن استعزاد. اگه کنی خدا آسمان نیست، البته خدا در آسمان نیست، در زمین هم نیست و در هر دو هست. بعد ببینید نیست و هستش به چه معناست. در هر دو هست یعنی اشرافن، در هیچ کدام نیست یعنی مکانه. تو هیچ کدام خدا مکان نگرفته، مسکن نگرفته، ولی اشرافه بر همه دارد. در همه جا هست، نه اینکه خدا یه مکانی به نام همه جا دارد. در همه جا هست یعنی اشراف داره بر همه جا، یعنی در مکانی نیست خدا.
اشرافه
یعنی احاطه داره،
نه
پره جار پر کرده، برای دستورت که خدا جسم باشه. اینجا که بالاخره آسمان و زمین، آسمان و زمین جسم هن. اگر خدا بخواد تو اینها باشه باید جسم باشه. نه احاطه ای که خدا بند دارد غیر از احاطه ایست، احاطه جسمانی است. بله احاطه جسمانی محیط بر سطح محاط احاطه دارد دیگه، در داخل محاط که نیست. اما احاطه خداوندی چون احاطه تجردی است بر ریزیز عالم هست. بالاخره اون احاطه با این احاطه فرق میکنه. منظورم اینه که خداوند احاطه دارد، اشراف دارد و به خاطر همین احاطه اشراف گفته میشه و در همه جا هست. نه در همه جا هست این سکنا گرفته، مکان گرفته. اینا واضحه.
دستاتون تقسیم باشه خدا رو داخل میکردید.
بله در عبارت در این که فَإِنَّكَ لَنْ تَرَى یا فَإِنَّكَ لَنْ تَنَالَ، هر دو با لَنْ آمده. گفته میشه که لَنْ برای تعبیده، بعضی هم میگن برای تأکیده. تعبید یعنی برای نفی ابدی. اینطوری رایجه وقتی میگه لَنْ تَرَى یعنی تا ابد نخواهی دید، بنابراین اختصاص به دنیا نداره، در آخرت هم خداوند رو نمیشه دید. بعضی خواستن اینطوری به لن تمسک کنند. ایشون میفهمد که محققین گفتن لن نه برای تأکید نفی است، نه برای تعبید نفی است. ولی بالاخره این نفی مطلقه. وقتی مطلق باشه ما ازش میفهمیم که نه در دنیا خدا دیده میشود نه در آخرت. لازم نیست از کلمه لن استفاده کنیم. بعد بیان میکنند که بعضی ها که لن رو برای تعبید ندیدند دو دلیل ذکر کردند تا ثابت کنند که لن برای ابدیت نیست. در یک دلیل قید الیوم آمده. خب الیوم یعنی امروز، این که دیگه ابدیت نیست. لن تو همین کلامی که قید الیوم آمده به کار گرفته شده، پس نفی همون روز رو به عهده داره نه نفی ابد رو. اگر لن برای نفی ابد بود معنا نداشت که نفی همون روز رو افاده کند. این رو بعضی ها استدلال کردن، ولی خب استدلال تمام نیست، چون قید الیوم که میاد مثل اینکه خود امروز رو ظرف نفی گرفتیم، منتها گفتیم در ذره ذره امروز، در تمام امروز، تمام امروز همون ابدیت مونتا، ابدیتی که مناسب امروزه. یه وقت نه قیدی نمیاریم، بازم لن به معنای تمامه، و اونجایی که قید نیست تمامش تا ابدیته. پس میتواند کسی، ما نمیخوام بگیم لن برای ابدیته، میخوام بگیم اگر الیوم آمده دلیل برای این نیست که لن برای ابدیت نیست. ممکنه لن رو برای ابدیت بگیریم و اینو توجیه کنیم، بگیم هر جا ابدیت مناسب خودشه، در الیوم مناسب خودشه، در جایی هم که مطلق میاد مناسب خودشه. تو جمله مطلق ابدیت میشه همین ابدیتی که ما میگیم، در الیوم ابدیت میشه ابدیت یعنی کل روز، یعنی در تمام روز. دلیل دومی که آوردن برای این که لن دلیل ابدیت نمیشود و لن یتمنه ابدنه، که قید ابدن تو آیه آمده، دیگه لن نمیتونه مفاد ابدن رو داشته باشه و الا تکرار لازم میاد. این دلیلم کافی نیست. جواب اینه که تأکیده نه تکرار، و تأکید ایرادی نداره. پس دو دلیلی که برای این آوردن که لن ابدیت رو افاده نمی کنه، دو دلیل درست نیست، اگرچه ما دعا رو قبول داریم و لن رو مفید تعبید نفی ابدی نمی دونیم، اما دو دلیل هیچ کدام شو قبول نداره. و فی هذا الخبر نفی رؤیت، نفی رؤیت رو به کلمت لن، با کلمه لن رؤیت نفی شده. ولی عند محقق نحویین این لا تفیدو هی، یعنی این کلمه لن لا تفیدو توکید نفی رو و لا تعبید نفی رو، توکید نفی رو افاده نمی کند خلافاً لزمخشری فی کشافه، و تعبید نفی رو هم افاده نمی کند خلافاً لزمخشری فی اموزجه. در کتاب اموزج ادعا کرده که لن برای تعبیده، در کتاب کشافش هم گفته لن برای توکیده. ایشون میگه هیچ محققین نحویین هیچ کدوم قبول ندارن، لعن کلیه ما دعوا بلا دلیل. گفتیم بلا دلیل، گیله میخواد دلیل ذکر کنه، میخواد بگه نفی ابدیت، نه اشتباه گفتم، گیله میخواد دلیل بر علیه ذکر کنه، بگه که نه تنها کلیه ما دعوای بلا دلیلن، بلکه دلیلن بر علیهشون داریم، دلیل داریم بر این که لن نمیتونه نفی تعبید باشه. دو دلیل داریم که اگر در این دو دلیل نفی تعبید برای لن قائل بشید به خطا میفتید. ولو کانت لتعبید لم یقید منفیه ها، اگر لن برای تعبید بود منفیش مقید نمیشد به الیوم، چون الیوم منافات داره با تعبید، منافات داره با ابدیت. اگر لن ابدیت رو افاده میکرد، قید الیوم مقابل ابدیت بود، کلام رو مشتمل میکرد بر متنافیه این، یعنی کلام هم ابدیت رو میرسوند هم خلاف ابدیت یعنی الیوم رو میرسوند. و چون الیوم هست نمیشه کارش کرد، پس باید لن رو داله بر ابدیت ندید، و الا اگر لن رو داله بر ابدیت بگیریم لازمش اینه که توی کلام جمع بین متقابلین شده باشه. لم یقید منفی ها به الیوم در قول خداوند فلان اکلم الیوم انسیا. و تالی باطلون، و تالی باطلون یعنی مقید و علیوم شده، پس مقدم هم که لو کاند لتعبید باشه باطل است. جواب این شد که ابدیت در هر جایی به حسب خودشه. وقتی میگه امروز هرگز نمیبینی، کلمه هرگز توجه کنید، امروز هرگز نمیبینی، یعنی در تمام لحظات امروز رؤیت منفی است، در تمام لحظات، که این یه نوع ابدیت رو میتونه برسونه. ما نمیخوام بگیم لن برای ابدیته، ولی کسانی که طرفدار این مطلب هستن که لن برای ابدیته، میتونن اینجا اینطوری جواب بدن، بگن ابدیت هر شیء به حسب خودشه.
و ایوب یعنی قیامت بوده، چه قیامت میشه؟ قیامت خودش این ابده.
قیامت بله، الیوم قیامته، ولی ابد الیوم یعنی
یک روز که نیست.
هم یه روز. چرا؟ هم یه روز.
این معنیش نیست که امروز نخواهید دید، فردا خواهید دید.
نه، امروز امروز که وقت سخن گفتن منه با شما سخن نمیشه، بعدش که هیچی، بعدش
وقت سخن میگنست.
خدا در روز
قیامت با اینا خدا صحبت نخواهد کرد.
الیوم منظور روز قیامته.
قیامت
روز قیامت 50000 سال.
قیامت
عین
ابدی.
نه
اون 50000 سال.
اون قیامت
این نیست که یعنی بعد از 50000 سال.
قیامت غیر آخرته ها. قیامت غیر آخرته. قیامت یه روزه. آخرت تا ابد ادامه داره.
تا یه روزیش که عین ابده.
نه، یه روز عین ابد نیست. اگر خب الیوم
این آیه مبارکه نمیخواد بگه که من امروز حالا 50 سال بشه 500 سال بشه 5000 سال
50
صحبت ببخشید 50000 سال 100000 سال هر چی نمیخواد بگه بعد از این 100000 سال من صحبت خواهم کرد.
آخه بعد از 50 سال دیگه وقت صحبت نیست. صحبت صحبت نکردن
اینا من که من عرض میکنم عین ابده اینه. الیوم چه الیوم ایش که دیگه فردایی نداره.
بله، نه این فلان او کل مریم ایسه مال حضرت زکریا. بله مال حضرت زکریا است و میگه امروز صحبت نمی کنه. این حرف خدا نیست. درسته قرآنه، حرف خداست، ولی حکایت از زکریا است. حکایت از زکریا یا مریمه.
مریم
اشاره
میکنه
بله این مال حضرت زکریا است که فلان او کل مریم ایسه میگه روز قیامت نیست. ولی خب همونطور که عرض کردم ابدیت هر شیء به مناسبت خودش. این الیوم یعنی امروز هیچ لحظهش با شما صحبت نمی کنم، هرگز صحبت نمی کنم. پس کسی که طرفدار تعبید نفی در لن هست میتونه اینطوری توصیف کنه. بله من به کلمه انسیان توجه نکردم، لذا گفتم که یعنی قبول کردم که قیامت باشه. خب این آیه مربوط به قیامت نیست، مربوط به حضرت زکریا است. استغراق بله. استغراق لن نفی ابدیت داره، یعنی استغراق داره. استغراقش هم در هر چیزی مناسب خودشه. بله اینجا نیست. بله اینجا نیست. حالا مگر اینکه کسی اینطور توضیح بده، همون که عرض کردم، که بگه ابدیت هر شیء به حسب خودشه، به تعبیر شما استغراقه، یعنی تمام امروز اینطوره که من حرف نمیزنم. نفی معمولیه، لن نفی معمولیه. حالا ممکنه یه مقدار قوی تر باشه، نه تأکید ها، یه مقدار قوی تر باشه، یا به قول خود شما استغراق داشته باشه. ولکان تالی دومه. تالی اول لم یقید منفیه ها به الیوم بود، تالی دوم اینطوره. بازم میگیم لوکان لتعبید، این مقدم. لکان ذکر الابد فی قوله سبحانه ولن یتمنه ابدا لکان تکرارن ولاصل و عدم تکرار. اینم جواب دادیم که تکرار نیست، تاکیده. انتها کلام این قیل. بعد مرحوم قاصد میفرماد لا یخفا ضعف هذین الوجه. الحدیث الثانی صدوق به اسنادش از یعقوب بن اسحاق نقل میکنه که کتبت الی ابی محمد علیه السلام، امام حسن عسکری، اسأله کیف یعبد العبد ربه و هو لا یراه، چگونه بنده پروردگارش را عبادت کند در حالی که اون پروردگار رو نمی بیند. ببینید ملازمه قائل شده بین عبادت و رؤیت. ولذا داره سوال میکنه که اگه من ندیدم چطوری عبادت کنم. فبقی علیه السلام حضرت براش نوشتند یا ابو یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی ان یرا. خدا بزرگتر از این است که دیده شود. دیده شدن در شأن او نیست. قال و سألته، دوباره سوال بعدی میکنه، هل رعا رسول الله صلی الله علیه و آله ربه، خدا رو پیغمبر در معراج دید؟ آخه بزن گفته شده بود که اینجور مرسوم بود که پیغمبر رفتن بالا و در معراج با خدا صحبت کردن. حالا میپرسه آیا پیغمبر در معراج خدا رو دید؟ فبقى علیه السلام، حضرت نوشتن براش ان الله تبارک و تعالی علا ارا رسوله، نشان داد به پیغمبر، به قلب پیغمبر، من نور عظمتهی، نه اینکه خودش رو نشون داد، من نور عظمتهی، من همه تبعیزه، همه نور رو نداد، من نور عظمتهی ما احب، به مقداری که خداوند پیغمبر رو دوست داشت، یا به مقداری که پیغمبر خدا رو دوست داشت، هر دوش میشه. گفته میشه که اگر عبدی بخواهد بیابد که خدا دوستش دارد یا ندارد، به قلب خودش رجوع کنه، ببینه او چقدر خدا رو دوست داره و از همینجا بفهمه که خدا چقدر او رو دوست داره. که میخوام عرض کنم بین محب بودن و محبوب بودن چنده هم ملازم است. و اندازش هم میشه گفت تقریبا برابره، منتها خب دوستی ما در حد خودمون، دوستی خدا در حد خودش. پس این ما احب هر دو جور معنا میشه، به مقداری که خدا دوست داره پیغمبر رو، یا به مقداری که پیغمبر دوست داره خدا رو. نه اون شاعه میگفت، ما شاع میگفت، اگه میگن به اندازه که خدا میخواست میگفت ما شاع، اون به اندازه خدا میخواست که روشنه، هرچی میخواد که همونه. بحث در اینه که چقدر داده، به اندازه مشیت، همیشه به اندازه مشیت، هیچ وقت چیزی زیادتر از مشیت یا چندتر از مشیت نمیشه. مرحوم قاضی سعید اینجا احب رو هم میکنه بر مقدار محبوبیت، بازم توضیح نمیده محبوبیت خدا یا محبوبیت پیغمبر. به اندازه محبوبیت، بله به اندازه محبوبیت، حالا به اندازه محبوبیت خدا پیش پیغمبر یا محبوبیت پیغمبر پیش خدا. ولی مرحوم قاضی سعید در اینی که کلمه محبوبیت رو به کار میبره و توضیح نمیده که مراد محبوبیت پیغمبر یا محبوبیت خداست، اشاره به قرب نوافل میکنه. و در قرب نوافل اینطور داریم که نقل میشه که احب بهو، خدا میفرماد من او رو دوست داره، که محبوبیت مال پیغمبره، به اندازه که پیغمبر محبوب منه به همون اندازه بهش نور عظمت داده. این قرینه است که ما میتونیم از قرینه کشف کنیم که مراد محبوبیت پیغمبره. هر شادم اگه ما ملازمه بین محبوبیت پیغمبر و محبوبیت خدا قائل بشیم، دیگه فرقی نمیکنه بگید محبوبیت پیغمبر یا محبوبیت خدا. به عبارت توجه کنید، سائل میپرسه هل رعا، امام جواب میدن ارا، ارا رسوله، یعنی مطابق سوال او جواب نمیدن. او میپرسه که پیغمبر خدا رو دید؟ امام جواب میدن که خدا خودش رو به اون نشون داد، یعنی ندید، نشون دادن بود، دیدن نبود. حالا ایشون یعنی مرحوم آقای سعید در وقت توجیه به همین مطلب اشاره میکنه، میگه پیغمبر در مقام فنا بود، رعا معنا نداشت، در مقام فنا معنا نداشت که ببینه، اون دیگه از همه چی غافل بود، حتی خودش را هم نمیدید. پس رعا نبود، عرا بود، خدا به اون نشون داد. حالا اینا بعدا توست دادیم چی میریزیم اشاره بشه. شرحون گفتیم سائل بین عبادت و رؤیت ملازمه قائله، میگه که هر کس خدا رو عبادت میکند باید خدا رو ببینه، پس اون کس که نمیبیند چگونه عبادت میکند؟ سوال اینه دیگه، از کجا این ملازمه رو به دست آورده؟ میفهمد ملازمه رو از کلام حضرت امیر به دست آورده که فرمود لم اعبد رب لم ارى. این شخص خیال کرد لم اعبد رب لم ارى مال همه انسان هاست، وقت ملازمه بین رؤیت و عبادت رو از این عبارت به دست آورد. بعد حالا میپرسه کسانی که خدا رو نمیبینن اونا چه کنن؟ اونا چطوری عبادت کنن؟ اگر عبادت با رؤیت همراهه، اون کسی که رؤیت نداره چگونه عبادت کنه؟ و متوجه نشد که این لم اعبد رب لم ارى مال حضرت امیره و برسه حضرت امیر، مال همه انسان ها نیست. اگر متوجه این مسئله میشد دیگه سوال نمیشد. اما امام بهش حالی کردن که این مال ماست، المنعم علی و علی آبایی، این نعمتی است که خدا به من و آبای من داده، خدا منعم بر همه است. اما این یه نعمت خاصی که میگه علی و علی آبایی، یعنی این نعمت لم اعبد رم علی مال همه نیست، مال ما هاست. بنابراین اگر شما ندیدید عبادتتون مختل نیست. خب عرض کردیم این رؤیت هم رؤیت بصر نیست، ولی خود ائمه رؤیت بصر ندارند نسبت به خدا. این یه رؤیت خاصیه که رؤیت بصیرت و شاید از رؤیت بصر آشکارتر، چون مدرک که بصیرت قوی تر از بصره، و وقتی مدرک قوی تر باشه ادراک قوی تره. اون وقت این نوع رؤیت که مال بصیرت نصیب هیچ کس نمیشه، ولی رؤیت بصیرت برای امام هست منتها این نیست، اونی که مال حضرت امیره نیست، اونی که مال برای حضرت امیره نیست. ما در حد خودمون اگر بصیرت داشته باشیم خیلی از اوقات عبادت میکنیم از اول تا آخر غافلیم. اون وقتم که متوجه هستیم توجه ما کجا؟ توجه این بزرگواران کجا؟ همین دیگه. نه، بصیرتی است که در درجه عالیه. آخر چطوره؟ مثلا مگه میشه بشر یا بصر داره یا بصیرت؟ و اون بزرگواران هم بشرن. چرا اونجا هم بصیرته؟ اون تا بصیره. ببینید بصیرت چشم عقله. عقل‌ها مختلف. عقل‌ها مختلف. یه عقلیست در درجه عقلی، یه عقلیست در درجه قلبی، یه عقلیست در درجه سر، یه عقلی در درجه خفی، یکی هم در درجه خفا. اینا اخفا، این درجات همه مال عقله. منتها سه درجهش رو به بشر دادن، بشر معمولی، دو تا شوشن مخصوص اونا، خفی اخفا مخصوص اوناست، تا سرش رو به بشر معمولی دادن. و همه با همین چشم عقل میبینن، مثلا یکی با عقل، چشم عقل، یکی با چشم قلب، یکی با چشم سر، یکی با چشم خفی، یکی با چشم اخفا، همه با همون چشم میبینن. نه، اینا همه همون عقله. اینا گفتن خودشون میگن دیگه، صاحبان اصطلاح میگن، میگن عقل هر چقدر لطیفتر بشه حالت خاصی پیدا میکنه. عارف اینطور نیست که ذات عقلش با ذات عقل فیلسوف فرق کنه، بلکه اون لطافتش فرق میکنه. عقلش لطیف شده و به درجه صرف رسیده و چشم بصیرتش تیزتر شده. خودشون اینطوری میگن طبق اصطلاحاتشون. حالا ممکنم است که اصلا به قول شما این بزرگواران یه قوه ادراکی خاصی داشته باشند، ولی اونطوری که ما در فلسفه‌مون، کلاممون، در کتب عقلیمون میخونیم، فرقی بین این انسان و اون انسان نیست جز در درجه. مثلا پس کن چشم این انسان تیزتر میبینه، چشم اون انسان یه خود تاریکتر میبینه، بصیرت هم همینطوره. و الا این که حالا اونه یه قوه خاصی داشته باشن به نظر بعید میرسه. انا بشر اون مثل کن باشه، همین شما فکر میکنید قوه بصیرت ما کمه، ما ازش کم استفاده میکنیم. همینو میخوام عرض کنم، قوه بصیرت ما قوی است بالقوه، قوه بصیرت اونها قوی است بالفعل. همین بصیرت ما رو اونا دارن، البته با درجه بالاتر. و اونا به فعلیت رسوندن، ما به فعلیت نرسوندیم. تازه درجه ضعیف اونا به فعلیت نرسوندیم. میخوام عرض کنم ذات قوهمون یکسانه، درجاتش فرق میکنه. همونطور که اونا تکلم میکنن ما هم تکلم میکنیم. یعنی درجهش بالاتره یا اصلا سنخش فرق کنه؟ سنخشو
نفس و عقل و قلب و روح و اینا رو
سنخشون رو نمیتونیم متعدد کنیم، ولی انا بشر و مثلکم صادق نمیشه. البته ما یه جاهایی هم داریم که میگن که بدن ما رو از چیزی خلق کردن که نفس شما رو از اون خلق کرد، این گفته شده و این نشون میده که بدنشون سنخش با بدن ما فرق میکنه. ولی انا بشر و مثلکمش رو بالاخره باید یه جور توجیه کنید. حالا تینت یکیست، ولی بالاخره الان این بدن مثل بدن شماست. ممکنه هم از شما بفرمایید یه قوه دیگه در اونها هست که در ما نیست. مثلا قوه حدس در ما هم هست، در اونها هم هست، منتها اونها دائما از قوه حدس استفاده میکنن با کیفیت بالا، ما کم استفاده میکنیم با کیفیت پایین. هم از نظر کمیت تعداد حدسای ما کمه، هم از نظر کیفیت کیفیتش پایینه. اونا تعداد حدساشون زیاده، یعنی اصلا همش حدسه، احتیاج به فکر ندارن، کیفیتش هم بالاست. اینطوری بحث کنیم ببین نداره که در اونها درجه بالاتر قائل بشیم. حالا بگذاریم، ایناش روشن نیست. اون چی که ما به ظاهر توجه میکنیم همین است، با ادله ظاهری حرف میزنیم، نتیجه همین است که میگیریم. لعل السائل فهم من الحدیث الذي ربطه العام و الخاص عن علی علیه السلام من بیانی است من قوله لم اعبد ربا لمره. شاید سائل از این حدیث فهمیده ان ذلک، یعنی رؤیت خداوند و عبادت او همراه با رؤیت، انما یکون و یتیسر لکل عابده. فکر کرده هر کسی موفق میشه به این جمله و فکر کرده انه یمکن ان تتعلق بهی سبحانه ار رؤیت التي تتعلق به سایر المریات. از رؤیت هم رؤیت معمولی فهمیده، رؤیت بصیرت نفهمیده. و الا اگه رؤیت بصیرت میفهمید خب میدونست که خودش هم میتونه با بصیرتش خدا رو ببینه و عبادت کنه. اون رؤیت ظاهری فهمیده و پرسیده که خب رؤیت ظاهری که برای هر کس اتفاق نمیفته، ما که برای اون اتفاق نمیفته چگونه خدا رو عبادت کنیم؟ و انهو، یعنی بازم فهمیده که انهو یمکن که تتعلق بهی سبحانه، رؤیتی که به سایر مرئیات تعلق میره که همین رؤیت ظاهری است. و این لم یتیسر للبعض، این و این لم یتیسر للبعض رو میتونیم انش و وصلیه بگیریم که این رؤیتی که به خدا تعلق میره مثل رؤیت سایر مرئیاته، اما برای بعضی انسان ها حاصل نمیشه. اون بعضی که براشون حاصل نمیشه چه کار کنه؟ فکر میکرده بعضی ها مثل حضرت امیر میبینن، بعضی هم نمیبینن، گفته اون که نمیبینه چه کار کنه؟ که این ان را ان وصلیه گرفتیم. وقت فهینه ازن تفریه بر قبله، شاید هم کسی بخواد ان رو شرطیه بگیره فهینه ازن جواب بگیره. این لم یتیسر للبعض فهینه ازن کیفه یسه عبادت تو من لم یکن یرا، عبادت کسی که نمی بیند خدا را چگونه صحیح است؟ اگر بعضی ها می بینند بعضی ها نمی بینند، اونی که نمیبینه عبادتش چگونه صحیح است؟ خب اگر ما این ان رو شرطیه بگیریم، باید در جواب شرط ضمیر برای بعض بیاریم. در فعل شرط داریم ان لم یتیسر للبعض، در جواب باید بگیم فکیف یسه له عبادت من یرا من لم یکن یرا، که ضمیر برگرده به بعض. اگر برای بعضی میسر نیست که خدا رو ببینن، چگونه برای این بعض صحیح است که خدا رو عبادت کند؟ باید لهو بیاریم که به بعض برگرده. ولی اینم ایراد نمیشه، ایرادی نداره، چون میتونیم ما به جای ضمیر اسم ظاهر قرار بدیم. در اینجا به جای ضمیر موصول قرار داده، ایرادی نداره، این مشکل وارد نیست. پس عیبی نداره شما این رو این شرطیه بگیرید، عیبی هم نداره وصلیه بگیرید، هر دو جور معنا میشه. ضمیر لم یکن یرا هم به من برمیگرده. فهینه ازن کیفه یسه عبادت کسی که این کس نمیتواند خدا رو ببیند. اینطوره، انه یمکن، ممکن است که رؤیت به خدا تعلق بگیرد، ولو این امر ممکن برای بعضی آماده نشده. ممکن است همه خدا رو ببینن. بله بصری، بله یعنی بایستر نمیشه. پس همون کسانی هم که خدای جسم میدونن میگن خداوند شبای جمعه میاد، همه شون موفق به دیدن خدا نمیشن به قول خودشون. بعضی ها میگن موفق شدن دیدن، بعضی موفق نمیشن، اتفاق میفتن مثلا خوابش میبره اون وقتی که خدا میاد پایین، یا مثلا پس کنید رو پشتبون اون نمیاد، رو پشتبون دیگری میاد، بالاخره همه که نمیتونن ببینن. بنابر قرون کسانی که رؤیت را خود را جایز میدونن، بازم میگن همه که نمیبینن، که امکان رؤیت هست ولی برای همه آماده نمیشه، همه این توفیق بهشون دست نمیده. پس این آدم هم که داره فکر میکنه خدا را همه ممکنه ببینن، میگه ولو این امر ممکن برای بعضی آماده نشده و نتونستن ببینن، توفیق دیدن بهشون نصیبشون نشده. فعجاب الامام علیه السلام و نهو جل جناب الکبریا ان یرا رؤیت عیان، خدا بالاتر از این است که با چشم دیده بشه و بالاتر از این است که به عینش و شخصش دیده شود. او را اگرم میبینی با اوصافش باید ببینی، اونم با بصیرت تازه. اولا اوصافش رو باید ببینی، اسمایش رو باید ببینی، ثانیان باید با بصیرت ببینی. شخص او اصلا قابل رؤیت نیست. خداوند بالاتر از این است که این چنین دیده شود. فعین نزاله، یعنی این چنین دیدنی یستلزم و تهدید و تقیید، مستلزم تهدید و تهدید و تقییده، چون چشم ما یه امر محدود رو میبینه، امر نامحدود رو نمیتونه ببینه. اگر او رو دید معلوم میشه او محدود بوده که قابل رؤیت شده. فعین نزاله، یعنی دیدن شخص اون هم با چشم مستلزم این است که اون شخص محدود باشه، مقید بشه. سبا اون فیزاله که رؤیت العینیه و القلبیه، فرق بین بصر و بصیرت هم نیست، اگر شخص رو بخواه ببینی مقایدش کردی. چرا؟ چرا؟ چون محدودش، چون احاطه کردی بهش. با دیدن یه نوع احاطه حاصل میشه، با دیدن بصیرت هم یه نوع احاطه حاصل میشه. حالا چه با چشم ببینی چه با بصیرت ببینی، او رو احاطه کردی. با بصیرت شخص دیده میشه. چرا؟ با بصیرت شخص هم دیده میشه. البته در مورد خدا بله، در مورد خدا شخص دیده میشه، با بصیرت هم اوصاف دیده میشه. چون اصلا شخص غیبه. شما با بصیرتتون عقول رو که مجددا شخصشون رو میبینید، با بصیرتتون، اما خدا رو نمیشه دید.
شخص عقول، شخص عقول ما به شخص طبیعی که
البته شخص
تشکیل میکنیم با اون صورت اینطور حرف میزنیم، ولی دیدن شخص عقول مثل دیدن شخص زیدی
که میبینیم. چرا؟ بله نیست، ولی چی میبینید شما در عقول؟ در عقول چی میبینید؟ خود جبریل میبینید یا یه جبریل کلی میبینید؟ با بصیرتتون
کلی بشه
جبریل کلی که ما جبریل کلی که ما نداریم، ما جبریل شخصی داریم. اگه شما با بصیرت بخواید جبریل ببینید، شخصش رو میبینید. پس قابل هست بصیرت که شخص ببینه، منتها در مورد خدا نمیشه.
توی مسیر رد پا میبینید شخص هنده رد شده،
آره البته
شخص نمیبینی، آثارش میبینی. ما چند میگم اسما دیدن
شده
دیگه،
شخص
داره تو الان میبینی دیگه.
یه شخص
هنده رد شده. علایال با بصیرت، ببینید حالا
خدایی که این همه اوصاف داره، ابرو باد من نشان از شخصه. بصیرت اون اثر رو میبینه، شخص رو نمیتونه ببینه.
شما فرض کنید به درجه عالی عقل رسیدی، نفوس انسان ها رو میتونید ببینید. با چی میبینید؟ نفس که مجرده، با چشم که نمیبینید، حتما با بصیرت میبینید. با بصیرت شخص این نفس رو میبینید یا کلی میبینید؟ شما نفس این شخص رو میبینید و قیوب رو در مورد این نفس میگید. اون عارفی که ادعا میکنه من این آدم رو تمام ماضی و مضارعش رو میدونم، نفسش رو میبینه با بصیرتش، شخص این نفس رو میبینه، رضا خبر از همین نفس میده.
اونجا تحلیل نکردن به چه صورت میبینه،
به چه صورت چه کار نداری، ولی با بصیرت میبینه.
اثر آجا همین فرمایشی که آقا فرمودن فرمایش خیلی خوبیه. اونجا هم تحلیل نکردن که شخص رو به چه صورت میبینن. چرا به صورت تجسیم دهیه کلبی و اینها؟ خب اون یه مطلب دیگه هست.
نه اون که با چشم بینه میشه. نه منظورم اینه که با بصیرت یعنی شخصی که عارف هست و تسلط داره بر نفس کسی، این نفس رو میبینه. میبینه نه با چشم، با چشم نفس دیده نمیشه چون مجرده. با بصیرت میبینه، شخصش هم میبینه، نه کلی ببینه. لذا از همین شخص خبر میده، از گذشته آینده این شخص خبر میده.
شما شهود موضوعی رو بصیرت میگیرید؟
برای دیگه شهود علم حضوری، شهودی که میکنه با بصیرت، آخه راه دیگه نداره. شما دارید یه قوه دیگه درست میکنید برای انسان ها.
علم حضوری با بصیرت
آخ شهود، شهود به چه وسیله است؟ شهود به چه وسیله است؟ شهود بالاتره، یعنی همونطور که از عرض کردم شهود، حالا بعدن تو عرفانم بهش برخود خواهید کرد. شهود به معنای دیدن با چشم عقله، دیدن با چشم عقل خودشون تصدیق میکنن، منطقه عقل لطیف شده که چشمش باز شده باشه. با چشم عقل میبینید، چشم عقل هم بصیرته. شما بصیرت رو دارید فکر میکنید، یعنی اون تصوری که من میکنم.
شما وقتی مجرد شدید ماده نبود، همه چی باید کشفه دیگه.
با چی کشفه؟ با چی کشفه؟ این وجود هم عقله، نفس ناطقه است. نفس ناطقه است. خب و فی قوله علیه السلام، امام همونطور که اشاره کردم فرمودن جل سیدی و مولای و المنعم علیه و علی آبایی ان یرا. با توجه به این که سائل اون توهمی رو که عرض کردیم پیدا کرده بوده، یعنی لم اعبد ربن لم اره رو برای همه می دیده، با توجه به این وقتی امام می فرماید والمنعم علیه و علی آبایی، با این که خداوند منعم بر همه است، داره منحصر میکنه منعم علیه و علی آبایی، نشون میده که این نعمت لم اعبد رم اله مال ما و آبای ماست، مال همه نیست. اشاره لطیف است که این کلام کلام حضرت امیره و کلام ماست، کلام بقیه نیست. روشنی دیگه، چون اضافه داره میکنه به خودش و آبایش. و وقتی که اون توهم کرده که این لم اعبد ربن لم اره مال همه است، امام داره با این کلام رد میکنه توهم او رو و میفهمد که مال همه نیست، مال ما هست، مال کسی که به درجه محبوبیت رسیده باشه، مال کسی که خداوند گوش او و چشم او و ید او و رجل او بلکه کل او باشد. که این قرب نوافل بالاتر از قرب فرایض. قرب نوافل که بالاتر از قرب فرایض. قرب نوافل رو کسی پیدا میکنه که قرب فرایض هم داره. قرب فرایض رو که همه باید داشته باشن، همه باید فرایض رو بخونن. نوافل رو کسانی میخونن بالاتر از فرایض، اون که نوافل رو میخونه فرایض هم داره. بله، حالا اون توی کلام تو ذهن منه قرب نوافل بالاتر از قرب فرایض. حالا شاید هم ذهن من اشتباه کرد، ولی اون توی که تو ذهن منه قرب نوافل بالاتر از قرب فرایض. و فی قولی علیه السلام جل سیدی و مولای و المنعم علیه و علی آبایی، البته تو خود سیدی و مولا هم اشاره به این هست که نمیگه سید البشر، میگه سیدی و مولای، بازم اضافه به خودش میگه جل سیدی و مولای و المنعم علیه و علی آبایی. در این قول اشاره لطیف هست به این که به صحت ما روبیان امیر المومنین، که ما رو بیان امیر المومنین این است که من ان لهم علیهم السلام ان یقول کل واحد منهم لم اعبد ربن لم اره. هر کدوم از این بزرگواران حق دارن اینو بگن، ولی بقیه بشر نه. از کجا این اضافه لطیف در میاد؟ از کجا این اشاره لطیف در میاد؟ از تخصیص و بالاضافه. امام نعمت رو تخصیص دادن به وسیله اضافه کردن به یای متکلم، المنعم علیه و علی آبایی یا سیدی و مولای، که خود همین اضافه کردن به یای متکلم نوعی تخصیصه. زیرا تخصیصی که به سبب اضافه در این جمله امام آمده، این نمایت اتا لمن فاز بالمحبوبیت تامه، کسی که فوز پیدا کرده به این که محبوب تام خدا شده. کلمه تام برم توجه کنید، این محبوبیت ثمرش اینه، المثمره یعنی نتیجهش اینه، لأن یکون الله تعالی سمع عبدهی و بسرهی و یدهی و رجلهی بلکلهی. سمرش اینه که خداوند میشه سمع عبد و بسر عبد و ید عبد و رجل عبد بلکه کل عبد. وقت اگر خدا خودش را میبیند، این عبدم خدا را میبیند. لذا میگه فلا یمکن ان یر الله شیئون الا الله تعالی. خدا را چیزی جز خدا نمیتواند ببیند. این عبد خدا میشود سمع عبد و بصر عبد تا آخر بلکه کل عبد. اون وقت خدا خودش را میبیند، این عبدم خدا را میبیند. این مال این بزرگواران، مال همه نیست. پس اشاره لطیفی در همین کلام آمده که این لم عبد ربن لم اره عام نیست، اختصاصی است، اختصاص به ما و پدرانمون داره. خب این تموم شد. بعد در ذیل حدیث آمده و سألته هل رعا رسول الله صلی الله علیه و سلم ربه تا آخر. حالا میخوام وارد این بحث بشیم. سائل میگه که معراج پیغمبر رو که کسی نمیتونه انکار کنه، معراج حتمی بوده و واقع شده. در روایات معراج هم آمده که پیغمبر خدا رو دیده، پس اینم نمیشه انکار کرد. بنابراین نتیجه میگیم که پیغمبر خدا رو دیده. خب اگر جل سیدی و مولای ان یرا، چطور پیغمبر خدا رو دیده؟ این سوال سائله. میخواد نمونه به امام نشون بده که پیغمبر خدا رو دیدن، پس جل ان یرا معناش چیه؟ سوال بعدی میکنه. امام جواب میدن این سوال، اون قضیه که در معراج اتفاق افتاد غیر از اون کیفیتی است که مورد بحث تو بود. ببینید عبارت این سائل در سوال اولشون بود کیفه یعبد العبد ربه و هو لا یرا، با کیفه سوال کرده، یعنی سوالش از کیفیت بوده، کیفیت عبادت. چگونه ما که خدا رو نمیبینیم خدا رو عبادت کنیم؟ بعد داره سوال میکنه که پیغمبر چگونه خدا رو دید. امام میفرماید که دیدن پیغمبر غیر از اون کیفیتی است که تو سوال میکنی. پیغمبر در یه حالتی بود که اون رویت براش دست داد که اون حالت رو توضیح میگه. ثم این نسائل تشبث لمدعاه، تمسک کرده برای اثبات مدعای خودش به حکایت معراجی که انکارش ممکن نیست، در حالی که تکرر پیدا کرده در طرق روایت این حکایت معراج ذکر رؤیت رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگارش را. پس معراج قطعیه. در روایاتی هم که حکایت میکنن معراج رو ذکر رؤیت شده، پس نتیجه میگیم که رؤیت هم قطعیه. و اتا سائل بذالک، یعنی این رؤیت پیغمبر رو آورد علا طریق الاستفهام و الاستفاده، نخواست به امام اعتراض کنه، نخواست بگه کلام شما نقض میشود، چون امام فرمودن که جل ان یرا، خداوند بالاتر از اینی که دیده بشه. این شخص نمیخواد اعتراض کنه، نمیخواد نمونه نشون بده که کلام شما منقوض است به این نمونه، و الان سبیل الاستفهام و الاستفاده میخواد سوال کنه. سوال میکنه، استفهام میکنه تا استفاده کنه. فقال هل رعا ربه، آیا خدا رو دید پیغمبر؟ عجاب الامام علیه السلام به ان ذالک، دیدن پیغمبر خدا را خارج از اون کیفیتی است که مورد بحث ماست، خارج از اما نحن فیه به صدد اثباته و نفیه است. اونی که ما داریم اثبات میکنیم و نفی میکنیم رؤیت خدا در این عبادته، حالا یا اثباتش کنیم یا نفیش کنیم. بحث در کیفیت رؤیته که چگونه خدا را در این عبادت میبینیم. اون دیدن پیغمبر غیر از این بوده، اون یه نوع دیدن دیگه بوده غیر از این دیدن. خب اون چه نوع رؤیتی بوده؟ میفرماد که در وقتی که ما خدا رو عبادت میکنیم، ما هستیم، خدا هست، ما عابدیم، او معبود. اون وقت حالا سوال میشه این عابد معبود رو میبینه یا نمیبینه؟ اما وقتی پیغمبر مشغول عبادت میشند، وقتی پیغمبر معراج رفتند، در اون هنگام بین خدا و پیغمبر هیچ کس نبود، حتی خود پیغمبرم نبود، یعنی به درجه تام فنا رسیده بود. در اون صورت وقتی فانی شد دیدن خیلی تعجب نداره. او ندید چون نبود که ببینه، نشونش دادن. خب توجه کردید که اون رؤیت با این رؤیت در این عبادت فرق میکنه. از لیس بین الله و بین رسوله احد حتی رسول نفسه صلی الله علیه و آله کما سیاتی، حتی خود پیغمبرم اونجا نبود، که این بعدن باید در بحث بیاد که چطور فنایی بود. و الی ذلک، به اینکه هیچ کس اونجا نبود که ببیند، اشاره کرد به قولش که فرمود ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله و لم یقل ان رسول الله صلی الله علیه و سلم را ربه. فعلی به پیغمبر نسبت نداده که را، چون قرار شد که فانی بشه پیغمبر، یعنی فانی بشه نه اینکه یعنی از من بره، فانی بشه یعنی توجهی به هیچی نداشته باشه، حتی به قوای ادراکی خودش، حتی به رؤیت خودش، و نتونه این اقدام اختیاری رو انجام بده. دیدن یه عمل اختیاریه، حتی به این رؤیت نتونه اقدام کنه. این رعا اگر گفته میشد معناش این بود که پیغمبر اقدام کرد، عرا گفته شده که پیغمبر اقدامی نداشته اونجا، به درجه فنا رسید و اقدامی نداشته، خدا بهش نشون داده. این که خدا نشون داده دلیل بر اینه که پیغمبر فانی نشده. فانی به معنی نابود، فانی به معنی عرفانی شده، نه فانی به معنی لغوی. ولی اگه فانی شده بود که عرا هم معنی نداشت، فانی عرفانی شده که رعا معنی نداره و عرا معنی داره. اگر فانی لغوی شده بود عرا هم معنی نداشت. فتبصر. این والقلب بمونه برای جلسه بعد. اون بالا همین بود. پشت سرش گفت فلا یمکن، بالاش گفت فلا یمکن ان یر الله شیء الا الله. یعنی الان داره میگه وقتی که حضرت امیر خدا رو میبینه، خدا داره خدا رو میبینه، نمیگه حضرت امیر خداست. همون درجه قرب نوافله که برای حضرت امیر درست شده، اونجا خود خدا خودش داره میبینه. اینا میانو فناس دیگه. بله این همون دومیه که عبدی دیگه نیست. خب بمونیم بس، بقیه بحثش برای یه جلسه آینده.